ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام حضور همگی عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان وحی، در برنامه امروز ادامه آیه شریفه 56 سوره مدثر رو که در برنامه قبل داشتیم توضیح میدیم. عنایت دارید که آخرین آیه سوره مدثر این آیه شریفه است که میفرماید و ما یذکرون الا ان یشاء الله. ای پیامبر، هرچند هر کس که بخواهد از دامن قرآن و از سفره قرآن بهره میگیرد، ولی این بهره گرفتن تحت یک نظامی است و اون نظام این گونه است که هیچ کس از قرآن نمیتواند بهره ببرد مگر اون کسانی رو که خداوند بخواد. هو اهل التقوا و اهل المغفره، که پروردگار اهل تقوا و اهل مغفرت. در توضیح لغت ذکر و رابطه میان ذکر الهی و مشیت الهی و اینکه چگونه می شود کسی با اختیار ذکر پروردگار رو بگوید و از سوی دیگر همه اینها در تحت مشیت الهی است، در برنامه قبل توضیحاتی عرض کردیم که اجازه بدید با تلاوت آغاز برنامه‌مون به استقبال ادامه این توضیحات بریم.
بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن
در برنامه قبل پیرامون رابطه میان آیه 55 و 56 توضیح دادیم و گفتیم که در آیه 55 فرمود فمن شاء ذکره، یعنی هر کس که بخواهد با تحقیق و تدبر از قرآن پند بگیرد، ولی در آیه 56 فرمود ولی هیچ کس پند نمیتواند بگیرد و ما یذکرون الا ان یشاء الله، مگر اون کسی رو که خدا بخواد. درباره این که چگونه می شود از یک سو انسان با اختیار و اراده خودش هرگاه که بخواد از قرآن می تواند استفاده بکنه، ولی در این حال این اراده و اختیار انسان در تحت مشیت پروردگاره که در آیه 56 اشاره فرمود، گفتیم که مفسرین این گونه پاسخ دادن که آیه در مقام این هست که ای انسانها و به خصوص مخاطبین این آیه که کفار و منافقین هستند، می‌فرماید ای کسانی که منکر عالم معاد و خدا و قرآن هستید، بدونید که نه تنها شما بلکه کل نظام کیانی در تحت اراده پروردگاره. پس اگر شما بخواید از قرآن بهره ببرید، می توانید بهره ببرید و با اختیار و عقل و انتخاب خودتون از قرآن بهره می برید. ولی توجه داشته باشید که این نه به این معناست که اراده و اختیار شما در برابر اراده و اختیار پروردگاره، بلکه شما و نظام کیانی و اراده و اختیار و عقل و تدبیر شما همگی در یک کلام مخلوق پروردگار و در نتیجه در تحت تدبیر و اراده و مشیت حق. لذا هرچند که فمن شاء ذکره، هر کس که بخواهد از قرآن میتواند بهره ببره، ولی توجه داشته باشید بنده در مقام بندگی العبد و ما فی یده لمولا، بنده و آنچه دارد همگی از آن پروردگار اوست. لذا شما پند نمیتونید از قرآن بگیرید و بهره از قرآن نمیتونید بگیرید مگر به اذن پروردگار، الا ان یشاء الله. این پاسخی است که معمولا در کتابهای تفسیری داده میشه، ولی چون برنامه ما لغت محور و استفاده هایی رو که از هر آیه می کنیم بر مبنای دقت در واژه های قرآنی است، خواستیم ببینیم آیا این نکته ای که مفسرین بزرگوار ما فرمودند از لغت ذکر که در هر دو آیه آمده می تونیم استفاده کنیم یا نه. توضیحاتی پیرامون لغت ذکر دادیم و اجمالا این طور شد که عرض کردیم اصل در ذکر یعنی توجه قلبیه به مذکور داشتن، و در باب ذکر پروردگار اصل در ذکر الهی توجه قلبی به پروردگاره، و ذکر کامل نسیان جز حق و فراموش کردن جز پروردگار و در نتیجه خود رو به طور کامل در محضر حق دیدنه. لذا اون کسی میتواند به این مقام برسد که قلب او از آلودگی ها پاک باشه و در نتیجه فطرت توحیدی او و گرایش به توحید که ذاتی انسانه به طور کامل در او ظهور بکنه. لذا پروردگار در آیه 55 می‌فرماید هر کس که بخواد از قرآن میتونه بهره بگیره، اما اینطور نیست که هر آلوده دامنی مجاز باشه به این حیطه وارد بشه، بلکه اون قلبی که کاملا پاک هست خود رو در محضر حق میبیند. لذا و ما یذکرون الا ان یشاء الله، از قرآن بهره نمی برد و توحید در قلب هیچ کس طلوع نمی کند مگر اون کسی رو که خداوند اجازه بده، یعنی دارای قلبی پاک و مطهر باشه.
بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
گفتیم همین تعبیر رو در آیه 29 سوره ده هم پروردگار بیان می‌فرماید که خطاب به قرآن می‌فرماید ان هاذه تذکره، این قرآن پند و اندرز الهی است، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، پس هر کس که میخواد از این آیات بهره بگیره و راهی به سوی پروردگارش اختیار کنه، اما بلا فاصله این اختیار رو مقید میکند به مشیت الهی و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، ولی بدونید که شما اراده نمی کنید مگر اون چه رو که خدا بخواد. پس همه اینها، یعنی هم آیات سوره مدثر و هم آیات سوره دهر و هم اصولا آیات که در قرآن در این سیاق وارد شده، دو جهت رو درش تأکید می کند. از یک سو تأکید بر اراده و اختیار انسان و اینکه انسان در طریق هدایت و در طریق کمال انسانیت الزام و اجبار برای اون معنا نداره. انسان مختار با اختیار خودش و تحقیق و تدبر خودش راه سعادت یا شقاوت در زندگی انتخاب میکنه و به همین دلیل هم هست که چون انتخابش انتخاب آگاهانه ای هست، ثواب و عقاب و سؤال و حساب و اینها در قیامت معنا داره. دلیل کسی که مجبور باشه که کاری رو انجام بده و همه اینها رو چون خداوند او رو اجبار کرده اونا چار بشه انجام بده، دیگه سؤال و ثواب و عقاب و بهشت و دوزخ معنا نخواهد داشت. اما این اصل رو هم ما در نظر داشته باشیم که در هر صورت نظام کیانی در تحت تدبیر پروردگار در گردشه. ما بدونیم که همه موجودات بنده حق و مخلوق حق است. هیچ کس بی نیاز از امداد الهی و هیچ مخلوق و بنده بی نیاز از امداد مولای خودش نیست. پس در این میان انسانها میخواد سعید باشند یا شقی، ناچارند از امکانات عالم و نظام موجود استفاده کنند. خب نظام موجود و امکانات مخلوق کیند؟ آیا جز مخلوق پروردگارند؟ و آیا مخلوق جز این است که در تحت مشیت خالق خودش و اراده پروردگار خودش میگرده؟ پس این پیچیدگی ربط میان مشیت انسان و مشیت پروردگار این گونه حل میشه. همین توضیح رو با بیان مبسوط‌تر در آیات 18 تا 20 سوره اسراء پروردگار اشاره میفرماید. به سرعت این آیات رو خدمتون میخونم، عنایت بفرمایید. میفرماید من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. اگه در این زندگی دنیا فقط به خاطر دنیا کار بکنه، از دنیا نصیبی به او خواهد داد پروردگار و بهره از دنیا خواهد بود، ولی بدونید که در قیامت بهره از ثواب الهی ندارید و آتش جهنم در انتظار این گونه افراده. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. از اون طرف می‌فرماید اونایی هم که برای آخرت کار میکنن، در واقع دنیا را دارند و در دنیا فعالیت میکنند، اما دنیا رو مقدمه ی آخرت قرار میدن. اینها هم بدونید که در این دنیا بهره میبرند و نتیجه تلاش خودشون رو هم میبینند. و من اراد الاخره و سعالها سعیها و هو مؤمن فاولای که کان سعیهم مشکورا. هر کس که در زندگی دنیا آخرت رو هدف قرار بده و تلاشش برای رسیدن به نعمتهای اخروی باشه و در این حال ایمان به خدا هم داشته باشه، بدونه که از زحماتش که نعمتهای بهشتی باشه قدردانی میشه. ولی مهم این هست، میفرماید پس بنابراین خداوند هم مؤمن رو کمک میکنه و هم کافر رو، و همه اینها در دایره مشیت و اراده پروردگار حرکت میکنن. اصولا هیچ مخلوقی خارج از اراده خالق و رب خودش قدم از قدم نمیتونه برداره. لذا میفرماید کلن نومد دو، هر دو گروه رو ما کمک میکنیم. ها اولا و ها اولا من عطاء ربک. ما هر دو گروه مؤمن و کافر رو کمک میکنیم و اینها مشمول امدادهای پروردگار میشن. و ما کان عطاء ربک محظورا، و هرگز کسی از امداد الهی من نشد. پس بنابراین این که کافر فکر بکنه در خارج از تحت مشیت پروردگار کاری رو انجام میده اینطور نیست، ولی همه سخن در اون نحوه رابطه بین این اراده پروردگار که چطور برخی رو اجازه میده از قرآن بهره برند و گروهی رو اجازه نمیده، این باید باز برای ما روشن بشه که در خود آیه، یعنی از ذیل آیه برمیاد که این نحوه ارتباط هم چگونه است. البته این هم احتیاج به دقت داره که اجازه بدید با تلاوت زیبای دیگری به استقبال این بخش از آیه بریم.
بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشرة کلا
نتیجه سوالی رو که مطرح کردیم این شد که چگونه پروردگار برخی رو اجازه میده که از قرآن بهره ببرند و برخی رو اجازه نمیده، و به عبارت دیگه آیا اونهایی که از هدایت پروردگار محروم شدن، این محرومیت بی حساب و بدون دلیل بود؟ آیا اونهایی که ره کفر و طغیان رو در دنیا پیش گرفتن، اینها تحت هیچ ضابطه‌ای نبود و بی دلیل محروم از سعادت و نعمت‌های اخروی شدند؟ جواب این سوال رو در همین آیه در ذیل که می‌فرماید هو اهل التقوا و اهل المغفره، با دقت در لغات تقوا و مغفرت می‌تونیم پیدا کنیم. اما اجازه بدید یک جواب اجمالی رو از سوره بقره خدمتتون عرض کنم. خداوند در آیات اول سوره بقره هنگامی که سخن از مثل‌های خودش و بهره بردن یا گمراه شدن برخی از این مثل‌ها بیان می‌فرماید، اشاره می‌کند که خداوند با این مثل‌ها بسیاری رو گمراه می‌کنه و بسیاری رو هدایت می‌کنه، ولی بلافاصله می‌فرماید و ما یضل به الا الفاسقین، اما با این مثل‌ها گمراه نمی‌کند مگر فاسقین رو. بنابراین هرچند همه امور تحت اراده و علم و مشیت پروردگاره که خود می‌فرماید و ما تسقط من ورقة الا یعلمها، حتی فرو افتادن یک دانه برگ در دنیا بدون اذن و اراده پروردگار امکان نداره، ولی نظام مشیت پروردگار نظامی با حساب و با برنامه است. اگر عده‌ای از قرآن بهره نمی‌برند، چون زمینه لیاقت و استعداد بهره‌وری از آیات الهی رو در خودشون از بین بردن، اونها با فسق خودشون رو از بهره بردن از عنایات پروردگار محروم کردن، و به عبارت دیگه اینها بر قلب و دل خودشون آنچنان زنگ و آلودگی زدند که قلب دیگه از قلب بودن خارج شده. ولذا می فرماید ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، برخی در دنیا انقدر آلوده می شوند که گویی از روز اول برای جهنم خلق شدند. لهم قلوب لا یفقهون بها، اینها هرچند که قلب و دل دارند، ولی این قلب انقدر آلوده شده است که گویی قلب نیست، لذا با این قلب اینها نمی فهمند، گوش دارند ولی نمی شنوند، چشم دارند ولی نمیبینند. لذا میفرماید اولئک کالانعام بل هم اضل، اینها مثل حیوانات و بلکه پسترند. همه اینها نشان میدهد که اصل در مشیت پروردگار بهره بردن انسان از قرآن، ولی اون کسانی که دل خود رو مستعد بهره بردن نکردن، اینها تحت مشیت پروردگار قرار نمیگیرند و پروردگار اذن استفاده از قرآن را به آنها نمیدهد. وقتی امروزمون هم به پایان رسید، اجازه بدید توضیح این مسئله رو در برنامه بعد خدمتتون عرض کنم. با همه شما عزیزان تا برنامه بعد خداحافظی میکنم و به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.